بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صد رحمت الله علیه، جلسه 190، بحث استصحاب ادب نسخ. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد. یک قسمت مختصری از استصحاب حکم معلق باقی مونده در خدمت دوستان عرض کنم، وارد بحث امروزمون بشیم. عرض شد که شبهه شده که در نابر استصحاب تعلیقی اگر شما ارکان رو تام بدونید و مشکل اصل مثبت رو هم حل بکنید، چه بنابرای که قائل بشید که در مقام جعل حکم ظاهری شده و تطبیق حکم ظاهری بر حکم فعلی از لوازم خود استصحابه، و چه قائل بشید که اصلا ما نیازی به حکم فعلی در مقام تنجز و حکم عقب لزوم امتثال نداریم. منجز یا علم به کبرا، منجز یا علم به صغرا، موضوع حکم عقب لزوم امتثال است. پس درسته که در اینجور مواردی مثل بقیه همه موارد استصحابای اصل مثبتان نیست ها، تو اینجور مواردی که فقط مشکلش یه که باید یک حکم فعلی رو درست کنه، میگیم حکم فعلی نمیخوایم، منجزه به کبرای، منجزه به صغرای کافیه. درست شد؟ این بحث، این شبهه، این جوابی که الان داره میدیم اینجور نیست که همه اصل مثبت‌ها رو درست بکنه. اون جایی که لوازم عقلی یک حکم دیگه است، اونجور موارد رو درست نمی‌کنه. اون جاهایی که توی حکم و تطبیق حکمه لازمش از حکم به حکم فعلی بخوایم برسیم، بگیم این اصل مثبته، این موارد رو برای ما حل می‌کنه. بعد یه شبهه دیگه در مقام وارد شد که بنابراین که دوتا رو ما رد بکنیم، اینجا این اسیر عنبی مایی که تبدیل به زبیب شده و حالا غلیان پیدا کرده، که شما میگید این قضیه شرطیه ال اسیر العنبی اذا غلا یحرم رو استصحاب میکنیم، همین حرمت تعلیقیه رو میگیم، هنوزم همین حرمت تعلیقیه براش هست، لذا حالا که جوشیده حرامه، این استصحاب معارض با یه استصحاب فعلیه در طرف مقابله. همین کشمش وقتی که نجوشیده بود یه رب پیش، بعد از اینکه یه انگور خوش شده بود و تبدیل به کشمش شده بود و همه از زبیب اشاره میکنیم، میگیم تو حلال یا حرامی؟ میگه من حلالم. میگیم استصحاب میکنیم تا بعد از غلیان، میگیم تو الان حلال یا حرامی؟ ذات همین حلیت رو استصحاب میکنیم، میگیم هنوز هم هست. مرحوم آخوند، خب اینا با هم معارضن. مرحوم آخوند در پاسخ آمد گفتش که آقا اینا با هم دیگه تعارض ندارن. چرا؟ گفت چون ما او حرمتی رو که استصحاب کردیم حرمت معلقه علی الغلیانه، ولی حلیتی که این زبیب داشت حلیت مالم یغله است. هیچ تعارضی بین حلیت مالم یغله و حرمت حرمت بر فرض غلیان وجود ندارد. حرمت ما رو فرض غلیانه، یعنی بر فرض تحقق غایته. حلیت ما رو عدم فرض تحقق غایته، یعنی عدم غلیانه. اینا با هم دیگه چه تعارضی دارن؟ تا اینجا جلسه قبل خدمتتون عرض کردیم. پاسخ دیگه‌ای که در جواب مرحوم آخوندی که ابتدا دادیم، گفتیم آقا ما نسبت به این کشمش حرمت مشروط به عدم غلیان رو استصحاب نمی‌کنیم، ذات حرمت رو استصحاب می‌کنیم. چرا؟ خوب گوش کنید. چون ما در حالت سابقه بر غلیان علم به حلیت اذا لم یغله نداریم. بله بله بله، تا وقتی انگور بود علم ما میگفتش که این انگور حلال است اذا لم یغله. درست شد؟ ولی وقتی خوش شد، تبدیل شد به کشمش، شاید تری و خشکی تاثیر داشته باشد در این غایت، لذا علم ما به اصل حلیت، نه حلیت در مشروط به غنیان. ما نسبت به کشمش شک داریم که حلیتش مقیای به غلیان باشه، شاید حلیتش مقیای به غلیان نباشه. پس ذات حلیتی که برامون متیقنه را استصحاب میکنیم، میگیم همین الانم ذات حلیت هست و ذات حلیت بعد از غلیان این منافات دارد با حرمت تعلیقی ازا غلا یحروم. مرحوم آخون گفتش که ما حلیت مالم یغله رو استصحاب میکنیم، حلیت مقلیا داریم اینجا. ما از مرحوم آخون یه که ما حلیت مقیا نداریم، تا وقتی انگور بود حلیتش مقیا بود، خوش شد تبدیل به کشمش شد، چون ما شک میکنیم که آیا تر بودن یا نبودن در این غایت اثر داره، دیگه علم به حلیت مقیا نداریم. ما ذات حلیت برامون روشنه، ذات حلیت رو استصحاب میکنیم تا ما بعد الغلیان. یه مستشکل میاد دفاع کنه از مرحوم آخون، میگه آقا چرا همون مثل استصحاب تعلیقی که شما بالا کردید همینجا هم همچی استصحابی نکنه؟ چی میگی؟ میگی زمانی که کشمش بود حلیتش، زمانی که کشمش نبود انگور بود حلیتش مقیا بود، درسته؟ میگیم آره. میگه همین حلیت مقیا رو استصحاب کن، همین حلیت مقیا رو استصحاب کن، بگو الحلیت العنب کانت مقیّن، درست شد؟ الحلیت العنب کانت مقیّن. شک میکنیم حالا که ذبیب شده حلیتش مقیا یا مقیا نیست، هنوز استصحاب میکنیم حلیت مقیا را، درست شد؟ پس حرف آخون درست میشه. آخون گفت ما نسبت به ذبیب حلیت مقیا داریم و حلیت مقیا با حرمت در فرض غایت با هم تعارض نداره. شما آمده گفتی نه، چون احتمال دخالت خوش شدن رو در غایت میدیم، نسبت به کشمش علم به حلیت مقیا نداریم تا استصحاب کنیم. ما علم به حلیت مقیا رو با استصحاب برات درست کردیم، میگیم زمانی که انگور بود حلیتش که مقیا بود قطعا، حالا که خوش شد کشمش شد شک میکنیم حلیت مقیا هست یا نه، استصحاب حلیت مقیا کنیم. آیه سعد میگه نه به درد نمیخوره. میگه چرا؟ میگه به خاطری که این استصحاب حلیت مقیا برای اینکه اثبات کنه حلیت الان کشمش مقیایه، این اصل مثبته. میگه چجوری؟ میگه که از کجا معلوم که دوتا حلیت باشه؟ شاید دوتا حلیت باشه. این حلیت کشمش ما یک حلیت غیر مقیا داره، بعد یک حلیت سابق هم نسبت به او انگوره داریم که مقیا بوده، حالا هم از استصحاب میکنیم، دوتا حلیت داشته باشه. میگه اه نمیشه که دوتا حلیت داشته باشه، ما یقین داریم کشمش حلیتش حلیت واحده یه، و چون استصحاب حجته پس حلیت کشمش و حلیت فعلیش هم حلیت مقیایه. میگه خب خب خدا پدرت بیامرزه، این همون پس هست. از بابی که شما از خارج علم داری که دوتا حلیت نیست، پس حالا که استصحاب حلیت مقیا، حلیت مقیا رو استصحاب کردی، گفته انگور بود حلیتش مقیاست، حالا که کشمش شده حلیتش هم مقیاست، پس حلیت الان این کشمش خارجی هم حلیت مقیاست، چون دوتا حلیت نمیتونیم داشته باشی. اب نداره، دوتا شد، حواستون باشه. شما یک خط نکنید، شما یقین داشتید این کشمش خوردنش حلاله، درست شد؟ گفتید استصحاب میکنم، میگم این کشمش الان بعد از جوشیدنم حلیتش حلاله، درست شد؟ درست شد؟ آخون آمد گفتش که نه، این حلیت الان حلیت مطلقه نیست، حلیت مقیاس، حلیت همین کشمش خارجی. این رو چجوری استصحاب درست میکنی؟ این رو شما استصحاب کردی کلی حلیت مقیا را، او یک استصحابه. شاید استصحابی که شما کلی حلیت مقیا کردی جز حلیتی که الان در مورد یقین داری. میگه از بابی که میدونم دوتا حلیت نداره، پس این حلیت مقیاس. ما حلیتی رو که ما استصحاب کردیم ذات حلیتی بود که این کشمش بعد از کشمش شدن داشت. شما خواستی این رو تبدیل به حلیت مقیا کنی، با چی؟ با استصحاب حلیت زمان انگور بودن. شما گفتی زمان انگور بودن حلیت مقیاس، استصحاب میکنم زمان کشمش شدن حلیتش مقیاس. گفتیم خب چرا پس حلیت فعلی مقیا باشه؟ میگه خب یک حلیت که بیشتر نیست، اگه دو تا حلیت میداشتی مشکل داشت. شما حلیت کردی یه حلیت مقیا داریم، بله او حلیت مقیایی نیست. همین پسته که همه شما هم که همین، یعنی از اون مستصحب شما که حلیت مقیاس حکم فعلی رو نتیجه گرفتی. به تعبیر ثالث ما اینجا تطبیق نکردیم حلیت مقیا رو بر این فرد که شما بگی از باب کلی و تطبیق، نه، از این که نمیشه دوتا حلیت داشته نتیجه گرفتی. پس حلیت انگور مقیا حلیت فعلی یک کشمش هم حلیت مقیاس. نه هر جور بس چی؟ نه یک ذره دو ذره محالی ما نمیشه، باید قشنگ باید درست کنیم، هر جای دقیق بحث میکنیم. فرض این که اینجا ما دو تا حلیت داریم، ما یه هلیت ادعا کردیم، گفتیم آقا ما اصلا به اون غایته کار نداریم، درست شد؟ ما خوب حواستون میشه، شما نمیتونید بگید که فقط استصحاب تطبیق کن. چرا؟ چون من به ذات هلیت کشمش یقین دارم، اینو که نمیتونید خرابش کنید. من به ذات هلیت این کشمش قبل از اینکه بجو نکنید، من یقین دارم به ذات هلیت کشمش قبل از جوشیدن، و شک دارم در این که این هلیت مغیا هست یا مغیا نیست، درست شد؟ چون میگم زبیب اثر داره. همین ذات هلیتی که یقین دارم استصحاب میکنم، حالا که جوشیده میگم همین هلیت هست، درست شد؟ من ذات هلیت استصحاب کردم. شما میخواید با یک دلیل دیگری اثبات کنی که این ذات هلیت مغیا است، با چی اثبات کردی؟ با استصحاب. کی میگه هلیت استصحابی عین این هلیتی که من الان استصحاب، علیت استصحابی شما که از زمان انبیت استصحاب کردی، کی گفته این علیت استصحابی فعلیه که من برای ذات همین ذبیب خارجی که بهش اشاره کردم استصحاب کردم، این علیت فعلی بود و کلی بودا؟ من به همین ذبیب خارجی اشاره میکنم هنوز نجوشیده، میگم خوردنت حلاله یا حرامه؟ میگه من حلالم. میگم خب حالا که جوشیدی شک میکنم تو حلالی. شما میخوای بگی من برات اثبات میکنم این علیت مقیاس، میگم دلیل چیه؟ میگی با استصحاب هلیت زمان عنب که مغیا بوده استصحاب هلیت مغیا میکنم. میگم اون ربطش به چیه؟ با هلیت استصحابی چگونه میخواد هلیت فعلی رو مغیا کنی؟ میگه خب نمیشه که دوتا هلیت بشه، یه هلیته. اگر شعار منو تنجیز کرده برای من که هلیت مغیاس و یک هلیت فعل بین نیست، پس هلیت فعلی هم چیه؟ مغیاس. میگه خب همین اصل مثبته. ای که شما بخواید با یه استصحاب فعلیت فعلی رو اثبات بکنی، حواستون باشه هلیت رو نمیخوایم اثبات کنیم ها، مغیا بودنش رو میخوایم اثبات کنیم. هلیتی خودمون استصحاب کردیم.
هلیت موضوع هلیت مغیا بود، شک
داریم مغیا. نه 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 نه، هلیت کشمشه شک داشتیم از اول مغیایه. به کشمش که اشاره میکنید میگه آقای انگور خوش شده. نه نه نه، ما اصلا به اون استصحاب نکردیم. ما که اون رو استصحاب کنیم، ما چی رو استصحاب کردیم؟ آره، ما اون چیزی رو استصحاب کردیم همین هلیت قبل از غلیانه، ذات هلیت قبل از غلیان که مشکوکم بوده، میگیم آی هلیت مشکوکه یا بالمغیای قبل از غلیان، تو هستی بعد از غلیان یا نیستی؟ میگه بله من هستم. پس یک هلیت مشکوکه در فرض غلیان، این معارضه با حرمت تعلیقی. شما میخواید این هلیتی که من استصحاب کردم از کار بندازید. چه جوری؟ میگید همین هلیت مشکوکت من مغیا میکنم. میگیم چجوری مغیا میکنی؟ میگی یک هلیت مغیای زمان انگور بود، او رو تا زمان کشمشی استصحاب میکنم، درست شد؟ میگیم او رو تا زمان کشمشی استصحاب کنی، چه نتیجه میگیری که این فعلیه که الان من دارم این مغیا باشه؟ میگی دو تا هلیت که نیست که، یک هلیت دیگه. وقتی همو هلیت تا این زمان مغیاست، پس این هلیتی هم که الان بالفعل تو داری نسبت به کشمش مغیاست. آیشتر میگه همین پس هست، همین دقیقاً پس است. من یه هلیت مشکوکه داشتم استصحاب کردم، شما با استصحاب یک حکمت غیر مشکوکه میخواید مشکوکه منو متیقنه کنی، همین پس دیگه. من به ذات یک کشمش میتونم اشاره کنم، میگم آقا تو هلیت مشکوکه بالمغیا داری یا نه؟ میگه آره هلیت مشکوکه بالمغیا. نه نه نیست، نیست. حرف نشد. نه شبیه تصویر نیست. اگر ما خوب دقت کنید، باز تکرار کنم، اگر ما ابتداءً هلیت زمان انگور بودن رو استصحاب میکردیم، این تطبیق بود. مشکل سریه که ما به ذات هلیت زمان انگور اشاره، به کشمش اشاره میکنیم، میگیم آقای کشمش تو که کشمش شدی هلیتت مغیا یا نه؟ میگه نه، شک در مغیا هست ولی قطعا حلالم. این کشمش قطعا حلال هست یا نیست؟ بله قطعا حلاله. میگیم میدونیم تو مغیایی یا نه؟ میگه نه شک دارم که مغیایی. میگیم پس ذات هلیتت برای من معلومه یا نه؟ میگه بله. میگیم همین ذات هلیتت رو استصحاب میکنیم بعد از غلیان. خب شما داری میگی این ذات هلیت بعد از غلیان معارضه درست میشه، خب تعارض میشه. شما میخوای حرف آخوند زنده کنی، میخوای بگی ذات همین هلیت فعلیه کشمش بعد از غلیان اینم مغیاست. میگیم اینو چجوری اثبات میکنی؟ میگی با یه استصحاب اثبات میکنم. میگیم خب این لازمه ای او استصحابه؟ میگی آره. میگی چجوری؟ میگه از بابی که دوتا جعل نداره مولا، استصحاب کردن یک جعل داره. اگر یک مولا دوتا هلیت داشت، سه تا هلیت داشت، اشکال داشت؟ با یه استصحاب اثبات میکردی هلیت مغیا رو، میگفتی خب هلیت مغیا اینجا نیست ولی هلیت ذبیبی که غیر مغیا است و مشکوکی که هست دیگه، پس بازم معارضه درسته. شما باید بگی نه اصلا با چون تنجز بر هلیت مغیا داریم دیگه ممکن نیست شعار هلیت غیر مغیا داشته باشد. این رو از کجا استفاده استفاده میکنی، از این لازمه عقلی که یک حلیت فی البین نیست. استصحاب کردی حجت بر حلیت مقیا، یک حلیت بیشتر نیست، پس این حلیت مشکوکه ای هم که برای ذات ذبی فعلا استصحاب کردی، پس این هم حتما مقیاست. آیسر میگه این همون پسته است. فان قیل ان الحلیه الثابت قبل الجفاف، ممکنه بگی او حلیتی که قبل از جفاف بوده، نعلم و به انها مقیا، ما که یقین داریم او مقیا بوده، و نشک فی تبدلها الى الحلیه غیر المقیات بالجفاف، شک میکنیم این حلیت تبدیل به حلیت غیر مقیا شده به خاطر شک در جفاف یا نه. فنستصحب تلک الحلیه المقیا المعلومه قبل الجفاف، میگیم پس هنوزم حلیت ها حلیت های مقیاست. جواب آیسته اینه که او حلیت مقیا چه ربطی به حلیت فعلیه داره؟ کانل جواب ان استصحاب او حلیت مقیا لا یعین حال الحلیت المعلومه بعد الجفاف، یه حال حلیت معلومه بعد از جفاف رو که نمیتونه اثبات بکنه. ولا یثبت انها مقیا، اثبات نمیکنه حلیت فعلیه ما ای حلیت معلومه، این حلیت فعلیه معلومه، اثبات نمیکنه این حلیت فعلیه ما مقیاس الا بالملا ملازمه، مگر به وسیله اصل مثبت و ملازمه. ملازمش از کجا آمده؟ للعلم به عدم امکان وجود حلیتین، چون میدونیم شارط دوتا حلیت نداره، پس اگر یه حلیت استصحابی منجز داشته باشیم که مقیاس، پس حتما حلیت فعلی ذبی ما مقیاس. و مادامت الحلیت المعلومه بعد الجفاف لا مثبت لکونه مقیا، حالا که گفتیم که این حلیت معلومه بعد از جفاف اصل مثبت مثبتی نیست که حتما مقیایه، فبالامکان استصحاب ذاتها الى ما بعد الغلیان، اشاره میکنیم به همین کشمشه بعد از اینکه خوش شده قبل از اینکه بجوشه، میگیم تو حلیت داری؟ میگه قطعا دارم. میگیم حلیتت مقیایه؟ میگه نمیدونم. میگیم پس همین که علم داریم همین حسه معلومت رو استصحاب میکنیم، یقینا ذات همین حلیتت رو استصحاب میکنیم، میگیم بعد از غلیانم ذات این حلیت هست و شما نتونستی اثبات کنی که این حلیت مقیاست. این معارضه است. اگه کشمش الان بالفعل حلیت داشته باشه، با استصحاب حرمت تعلیقیش منافات داره، چون تطبیق استصحاب حرمت تعلیقی میگه همین کشمش حرامه، و از اون طرف حلیت مستصحبه ذات حلیت میگه این کشمش جوشیده حلاله. اینا با هم تعارضه. پس دوباره تعارض چی شد اینجا؟ شکل گرفت. ول جواب الاخر، مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه و محقق نائمی به تبعیشون خواستن در مقام حکومت درست کنن. چه جور حکومتی درست کنن؟ توجیهش اینجوری کردن، گفتن آقا این استصحاب قضیه شرطیه که شما گفتی الاسیر العنبی اذا غلا یحرم، این مثبت حکم فعلی هست یا مثبت حکم فعلی نیست؟ به تعبیر دقیق‌تر یا تطبیق میشه حکم فعلی رو اثبات میکنه یا تطبیق نمیشه حکم فعلی رو اثبات نمیکنه. اگر این استصحاب تعلیقی تطبیق نشه، فعلیت حرمت این ذبیب مغلی رو اثبات نکنه، تعارضی نداره با استصحاب حلیت همین ذبیب برای بعد از غلیان. بعد از غلیان فقط حکم استصحابی حلیت داره، حرمت هم تطبیق نشده. درست شد؟ اگر حرمت تطبیق بشه کار خرابه. میگیم چجوری؟ میگه این حرمت حاکم میشه بر فعلیته. میگیم ای چجوری؟ میگه ما یه قاعده ای داشتیم، هر وقت تو اصل معارض بودن یه اصلی موضوع و دیگری رو علاج کرد، ولی او یکی موضوعی رو علاج نکرد، این اصلی که موضوع دیگری رو علاج میکنه میشود حاکم. میگه آقا تطبیقش کن. میگه تطبیقش ایه، استصحاب تنجیزی حلیت فعلی ذبیب این حکم فعلی رو برای ما اثبات میکنه. درست شد؟ موضوعش حلیت فعلیه است. درست شد؟ تنجیزیه، حلیت فعلیه تنجیزیه. ولی استصحاب حکم تعلیقی برای ما چی رو اثبات میکنه؟ یه حرمت تعلیقی رو اثبات میکنه، اثبات حرمت عصیر العنب اذا غلا، حرمت تعلیقی رو اثبات میکنه. شمایی که قائل شدی این استصحاب تطبیق میشه در عالم خارج، پس این استصحاب میتواند در نتیجه حکم فعلی رو معین کنه، یعنی نتیجه میدهد حلی حرمت فعلیه را. پس حرمت فعلیه رو شما نتیجه گرفتی و حرمت فعلی موضوع همو حلیت فعلیه در عرض همان. درست شد؟ ولی شما میتوانی به وسیله استصحاب حلیت فعلیه تنجیزی ذبیب
موضوع حرمت تعلیقیه رو برداری؟ نه، به خاطر که حکم تنجیزی کاری به حکم تعلیقی نداره. پس بنابر این که حکم تعلیقی تطبیق بشه، حکم فعلی تنجیزی نتیجه میده برای شما، موضوعی که رو حل میکنه. ولی هیچ وقت استصحاب حلیت تنجیزی عرض کنم خدمت شما ذبیب نمیتواند موضوع حرمت تعلیقیه رو برداره، چون اصلا ناظر به حکم تعلیقی نیست. پس بنابر این موضوع او رو تشخیص داد، اون موضوعی رو تعیین نکرد، میشود حاکم. دلیل استصحاب حرمت تعلیقی میشود حاکم بر استصحاب حلیت تنجیزی ذبیب. درست شد؟ نه، چون تعبده، چون تعبده استصحابی حل کرد چهار مولا. خب ورودیه که موضوع او حقیقی چیز باشه، این که حکومت. حالا این که قبلا هم تو حلقه ثانیه گفتیم توضیح دادیم. خب حالا نه دیگه، اصلا چون ناظر به حکم تعلیقی نیست، فقط تنجیزیه. تنجیزی، حکم تنجیزی بنابر مبنای تطبیق شدن حکم فعلی استصحاب تعلیقی، بنابر تطبیق شدن حکم فعلی تنجیزی نتیجه میده. ولی اصلا استصحاب حکم تنجیزی ناظر به موضوع اذاغلا نیستش که. این استصحاب تنجیزی نمیگه اذاغلا چی میشه. شما استصحاب میکنید ذات حلیت را تا فرض غلیان، اصلا ناظر به موضوع اسیرالمغلی نیست. حکم اسیرالمغلی رو مشخص نمیکنه، درست شد؟ اصلا ناظر به موضوع اون نیست که بیاد بگه الاسیرالمغلی حکمش چیه. البته آقای سعد بعدن یه جواب فنی از این میدن. اینجا ظاهرش اینه که این الان عرض کنم حالا یه چیز جواب میدن آقای سعد، ولی دوباره بعدن این حکومت رو آقای سعد یه جوری تطبیق میکنن و درست میکنن. جوابی که اینجا آقای سعد میدن یه جواب دو تا چهار تا روشنیه. میگن آقا ما علل مبنای خودمون حرف مرحوم ناینی و مرحوم شیخ درست نیست، چون ما گفتیم استصحاب تطبیق نمی شود ولی اثرش در مقام هم مترتب هست. چی شد؟ ما گفتیم چون این آقا داره میگه اگر بگید حکم فعلی درست می کند حاکم و محکوم است، ما گفتیم استصحاب تعلیقی تطبیق نمیشه، حکم فعلی درست نمی کنه، ولی برای تنجیز حکم عقل به لزوم امتثال هم کافیه. پس ما از این طرف حکومت نداریم، چون حکم فعلی درست نمیشه لسان حکومتی نداریم، ولی از اون طرف حرمت برامون تنجیز داره، حلیت هم برامون بالفعل موجوده و تنجیز حرمت با حلیت فعلیه با هم سازگار بفرمایید نیستن. نه تطبیقش میکنیم که لسان حکومت داشته باشیم بخواید با حکومت حلش کنید، نه میگیم اصلا تطبیق نمیشه که اثر نداشته باشه، چون آیین آیینی و مرحوم شیخ دقیق گفتن، حتی حالا عایشه و عایشه به دقت درست کرد، گفت اگر تطبیق نمیشه تعارضی نیست. ما میگیم تطبیق نمیشه ولی تعارضم هست، تطبیق نمیشه ولی تعارضم هست. این میشه مشکل ما. والجواب الآخر ما ذكره الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه والمحقق النائني رحمة الله عليه من أن الاستصحاب التعليقي حاكم على الاستصحاب التنجيزي، خاصة حكومة درست کنن. ويمكن أن يقال في توجيه ذلك إن استصحاب القضية الشرطية للحكم استصحاب قضية شرطية اما ایثبت فعلیت الحکم عند تحقق الشرط، یا اثبات حکم فعلی میکنه، و اما الا یثبت ذلک، یا اینکه اثباتش نمیکنه این رو. و همین نکته اشتباه مرحوم شیخ و مرحوم ناینیه که ممکنه اثبات نکنه ولی تعارض هم باشه. فعل لم یثبت لم یجری فی نفسه، اگه اثبات نشه اثر نداره، وقتی اثر نشه جاری نمیشه، وقتی جاری نمیشه تعارضی نیست. از ایو اثر لاثبات حکم مشروط لا ینتهی الی الفعلیه، حکم مشروطی که به فعلیت نرسه به چه دردی میخوره؟ عرض میکنیم خیلی هم به درد میخوره. و ان اثبت ذلک، اگرم اثباتش میکنه، تم الملاک لتقدیم استصحاب الحکم المعلق علی استصحاب الحکم المنجز، و حکومته علی حکومتش تطبیق میشه و درستم هست. چرا؟ وفقا للقاعده المقدمه متقدمه في الحلقه السابقه القائله انه كلما كان احد الاصلين يعالج مورد الاصل الثاني دون العكس، هر وقت یه اصل موضوع او دیگر رو درست بکنه او کارو نتونه بکنه، قدم الاصل الاول على الثاني، اصل اول بر اصل دوم مقدم میشود. فان تطبیقش در مقام چیه؟ فان مورد الاستصحاب تنجیزی مرحله الحكم الفعلی، مورد استصحاب تنجیزی مرحله حکم فعلیه، و مورد
استصحاب المعلق مرحله و ثبوت تقدیری للحکمه و المفروض ان استصحاب المعلق چون تطبیق میشه یثبت حرمت فعلی حرمت فعلیه اثبات حرمت فعلی میکنه و هو معنا نفی الحلیت الفعلیه. خب حرمت فعلی با عرض کنم خدمت شما حلیت فعلی منافات داره، تعارض درست میشه. ولی و اما استصحاب الحلیت الفعلیه فلا ينفي الحرمه المعلقه ولا يتعرض الى ثبوت تقدیری. حکم فعلی که ناظر به حکم تقدیری و لویی نیست، اصلا ناظر نیست حکم رو مشخص کنه، حکم فعلی رو مشخص میکنه. و نلاحظ على ذلك ان هذا لا يتم عند من لا يثبت الفعليه باستصحاب القضيه الشرط مشروطه. کسی که حکم فعلی رو با استصحاب قضیه مشروط اثبات نمیکنه مثل ما و قائل نیستش که استصحاب معلق تطبیق میشه و قائل به این که این خودش اصل مثبته و یرا کفایت وصول الکبرا و صغرا فی حکم العقل به وجوب الامتثال، این تعارض هست ولی حکومت هم نیست. فان استصحاب الحکم المعلق علی هذا الاساس لا يعارض مورد الاستصحاب الاخر ليكون حاکما علی، در حالی که تعارض و تنافی هم هست، چون تنجیز بر حرمت با فعلیت حلیت فعلیه با همدیگه جمع نمیشن. لازم نیست تعارض بین حکمین فعلیین باشن، تعارض بر یک تنجیز با یک تعذیر، تعذیر با تنجیز، تنجیز با حکم، حکم با تعذیر، اینا همش تعارض میشه، تفاوتی نمیکنه. حال چی؟ جواب میده آیستت فعلا بحوث ایشالله جواب نمیدن، این حکومت رو تو بحوث آیستت تقریر میکنن، از آخر به یه بیان دیگه خودشون درست میکنن. تا اینجا البته آیستت از اساس کار رو خراب کرد ها، نگید آیستت استصحاب تعلیقه رو آیستت با بلسان دلیلی که فقط تو اشکال اول رو پذیرفت، ظاهرش که آیستت اشکال داره جواب میده، ولی و تحقیق و فلمقام این جواب رو پذیرفت. فقط اونهایی که به صیغه قضیه شرطیه باشن آیستت قبول کرد، در صورتی که عمده استصحابای تعلیقه ما اصلا ما خیلی وقتا لسان نداریم، اجماعیات میخوایم تو امری استصحاب بکنیم که دلیلش اجماع، دلیلش سیره متشرع است، لساناش خیلی روشن نیست، قدر متیقن داره، لسانه متعافد بیان شده. اصلا کلن بحثایی رو که اینجوری مربوطه به لسان میکنن تو فقه خیلی دیگه لنگ در هوا میشه، به خاطر که به شدت وابسته میشه که اصلا شما دلیل رو چی میدونه، کی دلیل رو میدونه، او به خاطر این استصحاب با این لسان استصحاب جاری نیست، با این لسان استصحاب جاریه، اینا دیگه تو فقه یه مقدار کاربردش بسیار مشکل میشه. آیستادم عملا استصحاب تعلیقه رو اینجوری فقط گفتم تو مواردی که به خود صیغه قضیه شرطی اومده تو همون میشه استصحاب کرد. بحث بعدی که مطرح میکنن استصحاب عدم نسخه. استصحاب عدم نسخ رو شهید صدر رحمت الله علیه در حلقه ثانیه بحث رو تقریبا به صورت مستوفات بیان کردن، شوق و مختلف و انواع بحث رو بیان کردن. حالا اینجا مؤسسات میخوان اشاره به مطالب بکنن، خلاصه ذکر میشه ان شاء الله خدمت دوستان نصیب نکنید. ما توضیح دادیم که نسخ تو حلقه ثانیه گفتن نسخ ممکنه به مرحله ملاک باشه، ممکنه در مرتبه جعل باشه. گفتن نسخ حقیقی در مرتبه ملاک نسبت به خداوند متعال معنی نداره، به خاطری که خداوند متعال نسخ حقیقی یعنی فکر میکنه چیزی ملاک داره بعد میفهمد که ملاک ندارد. درست شد؟ این چیه؟ این از کنم در واقع یه نحوه جهل قانونگذاره. در قانونگذاره عرفی ما فراوان اتفاق میفته، برای پیشگیری از جرم میان یه کاری رو انجام میدن، میبینه این لازمش باز یه مطلب دیگه میشه، باز دوباره یه قانون دیگه میذارد، میبینه خود این باز یا مقصده دیگه از اون طرف درست میکنه، میای میگه مجازات اعدام رو از مواد مخدر بردارید، قاچاق زیاد میشه، میذاری مواد مخدر گرون میشه، مواد مخدر گرون میشه، سرقت ها فراوان میشه، سرقت ها فراوان میشه، لوازم مختلف داره. حالا قضیه گذشت دیگه، حالا اب نداره گفتنش، قبلش محرمانه بود، زمان همون اوضاع اقتصادی اواخر دوره احمدی‌نژاد که خیلی بد شده بود، حاجاها میگفتن، یه بار رفتم خدمتشون گفتن تو یکی دو ماه گذشته آمار دزدی از خانه ها که فقط وسایل توی یخچال فریزرها دزدیدن بردن به شدت بالا رفته. اینا جز آمار محرمانه بود، سما بود، وضع اقتصادی خراب شده بود، نمی آمد از تو خانه هیچی ببره، فقط کیسه می آورد، یخچال فریزر خالی میکرد، میذاشت تو پیش باب شد میرفت، میگفت هیچی از تو خانه نمیدزدن، فقط وسایل توی یخچال فریزرها رو دزدن. خب اینا عواملیه که با هم دیگه، خب قانون گذار میبینه ایره گذشته ای بیم، میگفت این کارو بکنید جلوی جرم گرفته میشه، میذاره میبینه همه این کارا تو قانون آمریکا قانونه که هر کسی که میخواد شکایت بکنه جرم علیه امنیت ملی که ندارن اونها، که بخوای از باب جرم علیه امنشری کنی. تو خارج مجازات های خودتونم هر کسی میخواد از باب دزدی شکایت بکنه حداقل باید $1 مبلغ مال دزدی باشه. یا آقای هکری چند سال بود کارش همین بود، میامد میرفت حسابای بانکی رو چک هک میکرد، مثلا از 15 میلیون نفر یکی 99 سنت میدزدید، از 15 میلیون نفر آدمی که 99 سنت میدزدید، این 99 سنت خب $1 در بود، هیچی نمیتونه ازش شکایت کنه. حسابار هم داشت، از هیچ کس هم دوبار دزدی نمیکرد، هر سری چند میلیون دلار دزدی میکرد ولی همه دزدیاش شروع بود. خب این خلل قانونیه، قانونگذار برای که وقت قوه قضاییه گرفته نشه میاد میگه حداقل مبلغی که باید دزدی بشه اینقدره، بعد مردم اینه آقای خودش بابتی شد که باب همچی دزدیای باز میشه. جهل نسبت به مساله و مفاسد نسبت به قانونگذارهای معمولی قبوله، نسبت به خداوند متعال معنی نداره. این که بخوایم بگیم نسخ مجازی به اتفاق بیفته، مثل اینکه شارع متعال ابتدا اینجوری ابراز بکنه که نه اینجا مصلحت دائمه است، بیان نکنه که این مصلحت موقتیه، مجازی توش کار نداره. میایم سر نسخ در مرتبه حکم. نسخ در مرتبه حکم خودش دو جوره، یا یه موقع نسخ در مرتبه حکم نسخ حقیقیه، یعنی شارع متعال جعل رو محدد جعل نمی‌کنه، جعل رو موقت جعل نمی‌کنه، جعل رو دائمی جعل می‌کنه. میگه شما که می‌دونی مصلحت مقیده، چرا جعل رو دائمی می‌کنی؟ میگه اصلا در همین دوام و اطلاق جعل خودش مصلحت وجود داره. نگید آقا چجوری شارع متعال می‌تونه اراده جدی داشته باشه؟ چرا؟ از بابی که اگر بخواد موقت جعل کنه مردم اهمیت نمیدن. اگر تو قضیه آیه نجوا مردم میفهمیدن که این فقط یک شب هر کی بشه فضیلت باشه، خانه‌هاشون هم می‌فروختن، پولش صدقه می‌دادن برن پیش پیغمبر. مشکل نه، بستر همین لسان جعله دیگه، بستر جعله، لسان همین لسان ابرازیه. باز دیگه همون دعوای صد باره است که لسان شارع متعال، چون ما نمیدونیم راهی برای عالم ثبوت نداریم، فرض بریه که عالم جعل ما مطابق همه عالم اثباتمونه، همین چیزی که الان دست ما هست. درست شد؟ آیه قرآن میگه زمانی که میخواد تناجیتون با پیغمبر داشته باشید، فقط دمو بین نجواکم و صدقه. ای اطلاق داره، ای جعل الان مطلقه. حالا عرض میکنیم میگیم نسخ مجازی همین دیگه، بله همین، نسخ حقیقی همین، نسخ حقیقی همینه که مصلحت مقیده مول، چون اگه بگیم مصلحت چیزه که نسخ در مبادی پیش میاد، مصلحت مقیده ولی شارع متعال جعلش رو مطلق میکنه. من چی همین نکته گفتم، اگه میفهمیدن معلوم نمیشد واقعا خدا متعال میخواد تشخیص بده کدوم مؤمن واقعی هن، کدومی که حرف بی خود میزنن. اصلا باز عرض کردم که این نکته یه که قابل تشخیص نیست، هر چی ما داریم همیه، ما هر چی کنیم
تشخیص بده که
نه، یعنی
شما متوجه
خب حالا نها کنید، مشکل ایه که همچین اتفاقی که نیفتاده که، خارجن که شما دلیل نداری که جعل مولا مطلقه، ما وجودی خارج داریم، شارع متعال همین روایت گفته دیگه، یه راهش اوه، یه راهش هم اینه که نه جعلش از اول مطلق کنه مولا، بعد دست از جعلش برداره، چه اشکال داره؟ بالاخره ما بحثمون فرض بر اینه که خداوند متعال طبق همون چیزی که جعل میکنه بیان میکنه، از تطابق بین اثبات و ثبوت
خلاف
ارزیدیه. خب حالا امکان داره، حالا ما بحثمون سر امکانه، حالا شما ازو بر بگو اگه خداوند متعال نمیخواد این وسط بین مصلحت در این نیستش که بین جعلش و بین عالم ثبوتش تفاوت قائل بشه، مصلحت در اینه که همون چیزی که جعل شده برای مکلفین بیان میشه، یا اینکه این وسط بیانی که شما داری میگی که امام دیگه از باب علم امامه، لوح محفوظ قلب امام، امام علیه السلام، امام در لوح محفوظ نگاه میکنه میبینه حکم هم جعل شده، شاید اصلا ممکنه مصلحت به نحوی باشه که بر پیغمبرم لازم باشه که پیغمبرم اینجوری فکر کنه، یعنی باید دقیقاً جعل رو همونجوری فرض بکنه که پیغمبر هم حکم رو موسع بدونه، حضرت امیر هم حکم رو باید موسع بدونه. اصلا یکی از نکاتی که حالا این وسط به عنوان فضایل وجود داره اینه که باید یه جوری باشه که توی جور موارد حضرت امیر هم حکم دائمی فرض کرده باشه، و الا اگه قرار باشه حضرت امیر هم حکم رو فقط بفهمن همین یه شبه، عملا این کار فضیلت نمیشه. خیلی از کارهایی که شما یه نکته ایه که علم امام علیه السلام رو در بعضی از موارد اگر بخوای همیشه دخیل بکنی، خیلی از این فضائلی که وجود داشته، اگه شما میگی بله امام علم داره میرن اینجا هیچ اتفاقی هم نمیفته، اگه شما میگی تو لیلة الحریر حضرت بلند شدن تو سرما تو سختی که هیچ کی نمیرفت رفتن آب آوردن، اگر برای حضرت موسع بود که خب بله اینجا 3000 تا ملک با جبرائیل میان، 3000 تا ملک با میکائیل میان، من میخوام بگم خیلی وقت ظاهر اینهایم اینجوری نیست، شما با بعضی از مسائل کلامی میخواهید درست کنید که معلوم نیست مسائل کلامی هم درست بشه. معلوم نیست حضرت امیر علیه السلام بنابر مبنای که ائمه اذا شاءوا علمو نسبت به جزئیات در امور خارجیه، معلوم نیست اینجوری که میرفتن دعاها التجاعاتی که حضرت رسول داشتن در این جور موارد توی جنگ ها اگه قرار بود از شرنوشت همه حضرت مطلع بودن، معلوم نیست، حداقل این جزء مسلمات نیست که ائمه علیهم السلام همیشه به همه جزئیات با همه عواقبش. اگه جوری بوده این که حضرت فاطمه اینها رو از عرض کنم عالم بالا بگیرن بگن حضرت امیر بنویسن، خیلی از این کارا همش میشه سوری و لغو دیگه.
متعدد کافی داریم که میگه سبب نه تمام
تفاصیل امور. بله برای امامی که در اون زمان امامه شب جمعه دیگه، ولی حضرت امیر بودن. بله برای پیامبر هم بوده، پس بنابراین تو اون زمینه نبوده. بعدم تفاصیل چیزی که تفاصیل که میاد، تفاصیل الان نگاه کنید، همین تفاصیلی که الان برای ماها پیش میاد، شما الان میاد یه کسی مثلا یه لیستی براتون میدن، اسم هزار نفر با شما تلفنشون رو نوشتن، الان شما همه رو یکی نگاه میکنید چک میکنید نمیکنید، بعد فردا ازت بخوان همه اونها حاضر یا باید رجوع کنید. این که تفاصیل در شب نه نسبت به امام جهل نیست، اذا شاء علموه. یک بار تفصیلات آمده، اولا که اینا اجمالات بده ممکن تفصیلاته، تفصیلات این جزئیات و اتفاقات برای ائمه علیهم السلام گفته میشه، ولی بعد ائمه علیهم السلام بخوان در هر جایی نسبت به هر جزئی نگاه بکنن، حضرت اونجا باید به خزینه علمشون رجوع کنن. نه اینا هم به بله بعد من این نسیان بی معنا معنی نشون نداره، نسیانی که منجر به اشتباه نشه، اون نسیانی که میگن نسیانی که منجر به خطا بشه، نسیانی که منجر به خطا نشه. امام اسم یه آقای رو بلد بوده فراموش کنه، این به کجا عالم برمیخوره؟ این نسیان منجر به چیه؟ نسیان در حکم نیست، ولی اذا شاء او علم.
یعنی علم امام چیه؟
ها دیگه علم امام دیگه بس اختلافی دیگه. بله بله میگم اصلا هیچی، اصلا اگه نار نگی اصلا هیچ کدوم تو اولی که روایت معدد چیز داره و نکته همین خیلی اولا قائلن که ائمه اذا شاء علمون، با همین نکته گفتم وقتی تفصیلات رو میگن ائمه عالمه به تفصیلاتن، ولی اینکه بعدش دوباره امام بخوان رجوع بکنن اصلا نها کنید، امام یه بشره، اگر نیاز باشه به حد معجزه یه نکته اضافه هم امام علیه السلام آقا، من حرفم اینه که ذهن بشری چجوری، شما یه حافظه کوتاه مدت دارید یا حافظه بلند مدت دارید، میخواد بگه ساختار خلقت امام متفاوته. بله امام یک ملک اینجا هست که هر وقت بخواد اتصال به این ملک داره، یعنی شما میگید آن به آن تمام تفصیلات عالم در ذهن ائمه علیهم السلام هست، یعنی آدمی که با او همه تفصیلات عالم با تمام این ذهن تفصیلی، خب همین دلیلت نه اون روایت لافرقه فرقه که اگر اینکه میخوای بگی خداوند متعال عزیز، یعنی میگه علم ائمه علیهم السلام با عایشه عالم حضوریه، علم خداوند متعال حضوریه، بعد چی نه چی دیگه چی شو آره دیگه نیست، از اینکه اون نسبت به اینکه شما بخوای تأثیر در واسطه فیض داشته باشی. حالا حالا نکنید ما اوناش در اون مقداری که دست ما فضائل ائمه برای ما بوده، مقداری که به ما تحصیل برای ما هیچ فرق نمیکنه، همه که واحده، ولی که علم امام بعدی علم امام قبلی بوده، یکی از راه ها بوده، کتاب جعف بوده، کتاب جامعه بوده، از امام صادق مسئله رو میپرسیدن میگفت از کجا میگه، امام میگفتن این مستندشه. حالا این مسئله کلامیه، تصویر شما تو مسئله کلامی به بحث اینجا هم تاثیر گذاره، ولی به نظر من از مجموعه ادله اینا استفاده میشه، اینکه پیغمبر قرآن که اینجوری با پیغمبر برخورد میکنه، بشری برخورد میکنه که آها توی همه جون تو برمیگردونی دنبالی که وحی بیاد، عجله نکن وحی میاد، اینکه پیغمبر مضطرب شدن چند روز چند داریم که چه مدتی وحشش ما چقدر قطع شد، پیغمبر خیلی مضطرب بودن، اصحاب سوال میکردن. من میخوام بگم که ظاهر اینها با این بحثای کلامی که ما ممکنه کسی اینها رو کاملا قبول داشته باشه، هیچ منافاتی هم نداره، البته اینها اعتقادات غالب شیعه اصحاب ائمه و زمان ائمه و زمان شیخ صدوق و اینها نبوده، اینها بعدن هی کم کم به اعتقادات، چون اعتقادات شیعه به مرور زمان همه جا بازسازی شده، همه ادیان خودشونو بازسازی میکنن. حالا در هر صورت برخورد اصحاب ائمه که امام رو هم قبول داشتن، در عین او اعتقاد به امام و اون ولایت پذیری که از امام داشتن، امام گفتن برو تو تنور، میرفت تو تنور میشست، اینا من میخوام بگم خیلی وقتا همونا هم هست، ببینی با همون ولایت پذیری این اعتقادات هم ممکنه در وسطش نباشه. این خیلی از چیزایی که امروزه به عنوان صفات جسمی ائمه علیهم السلام به ائمه نسبت داده میشه، اینا نیاز به بحث داره، چون همش در حد اعجازه و باید اعجاز یه جاری باشه که اینها ضرورت باشه یا فضل باشه، یا ضرورت باشه یا فضل باشه. مواردی که میبینه به علی معلم سلام یه چیزی نسبت میدن، نه ضرورت نه فضل، بالاخره اینا باید محل بررسی و سوال قرار بگیره. چون شما صرف سنده رو نگاه نکنید، ما به شدت باید دنبالی باشیم که این همه علیهم السلام غلات رو نهی میکردن، نفی میکردن، اگه قرار بشه رو هر امر اعتقادی دست بذاری شما میگی نه این که نمیشه، اون رو دست بذاری قلو فی فضل ما شئتم، پس غلات چی اضافه میکردن؟ اگه چیزی وسط نمونده خب بنابراین هر چه همونا هر چی می‌خواستن اضافه می‌کردن، اینقدر ائمه اینا رو لعن می‌کردن، اینا رو نفی می‌کردن، اینا رو نفی می‌کردن، بالاخره این محدودی وسط باید بحث شه. ولی در این حال ممکنه کسی دلیل داشته باشه بپذیره، ممکنه کسی هم دلیلش بشه، بعد در این حال باید بتونید توجیه هم بکنید، یعنی باید توجیه معقول کنید. این که پیغمبر عالمه به این که دو هفته بعدم وحی کلا در فلان روز میاد، دقیقاً چه وحی هم نازل میشه، بعد اینجور استراب داشته باشه که تو قرآن باستاب داشته باشه که تو چرا اینقدر استراب داری، نفیش بکنه که تو چرا این کارو بکنی. من میخوام بگم که اینها رو باید در این حال یه جوری برخورد بکنید. و نکته مهمی که به نظر من عمده ترین نکته در مقامه که خیلی وقتا اینا که کارهای کلامی میکنن و منبر میرن بهش توجه ندارن، اینه که الگو بودن امام علیه السلام رو میگیرن. ائمه علیهم السلام برای ما الگویند. اگر شما قرار بشه اینکه امام علیه السلام میاد، آقای تعبر میگه میگفتش که چرا میگن که توی روایات امامی که امام معصوم باید اینقدر قرص و محکم باشه، چرا باید بالای سر حضرت علی اکبر علیه السلام امام حسین علیه السلام این حالت بهش دست بده؟ اون گفت بخاطر، آقا جواب داده بود حرف بزنم حرف خوبیه، اون گفت بخاطر اینکه ائمه علیهم السلام در تمام صفات انسانی در بالاترین مرتبه قرار دارن، امام تو همه صفاتش الگوئه، قطعا توی پدر و پسر بودن تو محبت هم امام الگوئه. پس بنابراین این رو ما باید توجه داشته باشیم. خیلی وقتا حرف میزنن، من از هم جوونا اینا شنیدم که میگه که یا یه چیزایی رو از اون طرف به عنوان کرامت نقل میکنیم که اینا واقعا کرامت نیست، که جریان چه براتون گفتم، میگه فلانی گفتم براتون نوشته بود که نصف شب پا میشه میره مثلا فلانی امام که میرفت نصف شب نماز بخونه مثلا آب یواش میرفت که مردم بیدار نمیشه، خب نوشته بود که مگه حالا ما دستشویی میریم ترامپت میذاریم، مثلا بچه کوچیک با 3 ساله پا میشه یواشکی برق روشن میکنه میره دستشویی میاد که بیدار نمیشه. من میخوام بگم یه چیزی که اینا حداقل یه استادیه. خب اینم همینجوریه، ما نصف شب شما خانه پدر خانم استاد میخوای بری قسل کنی کجا میری؟ میری تو دستشویی یواشکی شیر آب گرم رو باز میکنی، بعدش هم دور بر خوش میکنی هیچ کی نفهمه. باقی جوری بشه شما خیلی از امام هم دیگه هستی. میخوام بگم اینا چاره جوییه که همه مردم تو زندگیاشون همینجوری پیدا میکنن. اینا امور خیلی خاصی ممکنه نباشه، فردا یک کتاب باید در کرامات شما چاپ بشه. حالا خلاصه خواستم بگم که توی بحث کلامی که مدعی میشید بعد آدم همه جوانه میشه با هم دیگه. من ممکن نیستم، ممکن خودم خیلی از اینا قبول داشته باشم، ولی میگم تو روش تحقیق آدم باید همه جانبه نگاه کنه. اینجا میره به یه نتیجه میرسه، بعد همش دنبال که مشکل حل کنه، خب او چه جوری شد، او چه جوری شد، این چه جوری شد. حالا در هر صورت شما بالاخره ممکنه این فوقش مبنای شماست، ولی بعید نیستش که مصلحتی در عالم واقع وجود داشته باشه یا علمی داشته باشیم که علم مختص به خداوند متعال باشه، یا در برهه‌ای از زمان قرار باشه این قضیه مختص باشه، علمش برای حتی حضرت رسول هم آشکار نشه، بعدن علمش آشکار بشه. بالاخره به لحاظ مبانی علل قاعده کسی که مبنای گفت نه محاله که از همون لحظه‌ای که عصر خدمت شما نور محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم در عالم خلقت به عنوان اول ما خلق الله خلق شد، تمام علوم اولین و آخرین بر عرض کنم اون نور عرضه شد. خب بله، او دیگه اصلا کلا اصول و حرف و جعل و مجعول و خیلی از این بحث‌ها رو دیگه علل قاعده باید کنار بذاره. خب ولی کسی که به همین موارد معمولی نگاه میکنه، ای که بالاخره وحی بوده، تفصیل قرآن، اجمالات قرآن بر قلب پیغمبر نازل شده بوده، تفصیلات بعد یکی یکی آمده، موضوعات خارجی در تفصیلات دخیل داشته، اینا خب همین بحث هم هست که نسخی بوده، آیستر هم جز همین دسته است که میگه ممکنه نسخ باشه، یه لسانی بر پیامبر نازل شده، ظاهرش یه فقط مبین نجواکم صدقه، ظاهرش همین بوده که این حکم دائمیه، ولی حکم دائمی رو فردا حضرت امیر عرض کنم اجنهادان عرضم میکنم، اگه حکم حضرت امیر میدونستن دو ساعت دیگه منتفی میشه فضلی نبود دیگه، خب بقیه هم میفهمیدن دیگه همین کار. مگه شما بگین نه اینا همه اینجوری با این تصویر کل عالم سوریه دیگه، فقط همش بخاطر اینه که بقیه بفهمن، بقیه فکر کنن، بقیه چیز داشته باشن، مثل اینکه مثلا 25 صفحه مناظره حضرت امیر رو حضرت زهرا رو وسط نقل میکنه، وقتی نگاه میکنیم میگه خب بابا شرم حضرت امیر یکی میشینه سر چیزای حضرت زهرا، میگن نه میخواستن فضلشون برای بقیه منتفی. خب این فضل کی نقش شد؟ شده، قرن هشتم تازه اولین بار این روایت پیدا شده که هشت قرن این فضل بر همه پنهان بوده، تازه از قرن هشتم این فضل درست شده. خب معلومه که اینا احتمالاً بر اساس قضایایی که اتفاق افتاده خیلی وقتا اومدن اینا رو ممکنه از سردش تو این روایت اینجوری غالبا سند نداره، ممکنه هم از جزء اسرار باشه، ممکنه هم ازش نه ساختگی باشه. چی؟ ها اصلا مهم اینه که حالا عیبم نداره اگه سند داشته باشه، اکل مال بالباطل نیست. اگه سند داشته باشه نداشته باشه چی؟ ها برای کلش شما برای بالای منبر رفتنش برای پول میگیرید. خب حالا رفتیم سر بحث خودمون. پس اینجا استصحاب نسخ اینجوری شد. استصحاب نسخ حقیقی نسبت به خداوند متعال معنی داره، استصحاب نسخ مجازی هم یعنی زمان مقید باشه ولی عرض کنم خدمت شما قیدش او زمان ابراز نشده، همین که آقایون میگن یعنی ظاهر جلیل جعل مطلق باشه ولی اون که مقیدش بیان نشده باشه، بعدن ما در قید باشیم. حالا نسبت به شک چی؟ نسبت به استصحابی که میخوایم در استصحاب جعل بکنیم هر دو تاش جاریه. یعنی اگر میخوایم استصحاب بکنیم نسبت به اینکه آیا این جعل هنوز باقی یا باقی نیست، میتونیم استصحاب بکنیم. نسبت عرض کنم خدمت شما استصحاب نسخ هم میتونیم بخونیم، یکی که براتون توضیح بدم. تقدم فی الحلقه سابقه ان النسخ بالمعنى الحقیقی مستحیل به نسبت الی مبادع الحکم. در حلقه سابقه گفتیم نسخ به معنای حقیقیش به نسبت به مبادع حکم محال است و معقول به نسبت الی الحکم فی عالم الجعل، ولی نسبت به حکم در عالم جعل نسخ اشکالی ندارد، چه به معنای حقیقیش به معنای مجازیش. و علیه فشک فی النسخ به نسبت الى عالم الجعل و تصور على نحوین. نسخه به نسبت به عالم جعل دو جور معنی داره. الاول ایو شک فی بقاء نفس الجعل و عدمه، شک بشود که خود جعل باقی یا باقی نیست، به معنا احتمال القاء المولا له. شارع متعال آمده ابتداعا گفته که به طور مطلق که اگر اونجا میخواست مقید بیان بکنه مشکل میشد، میخواست بگه آقا شما نباید رو به قبله کفار نماز بخونید، رو به بیت المقدس نماز بخونید. یه مدتی گذشت، حکم رو نسخ کردن، شرایط پیدا شد، یهود حرف زدن، مصالح و مفاسد آشکار شد، آمدن گفتن که نه از حالا به بعد رو به کعبه نماز بخونید. از ثانی ایوشک فی ساعت المجعوله و شموله من ناحیت زمانیه، به معنا احتمال ان الجعل تعلق بالحکم المقید به زمان قد انتها عمدو، از ابتدا جعل شارع مقید به زمانی بوده که الان دیگه عمدش منتهی شده، نسخ در زمان خود پیغمبره، لذا ما احتمال نمیدیم که توی قرن سوم حکمی نسخ شده باشه. اگه شک داریم که نماز جمعه در زمان غیبت واجبه یا واجب نیست، از بابیه که نمیدونیم از اساس جعل مولا مقید به زمان حضور بوده یا نبوده. چرا قیدشو به صراحت نیاوردن؟ به خاطر خصوصیاتی که در مقام وجود داشته، یا به حواشی واگذار کرده بودن زمان ظهور امام بوده، گفتن پشت سر امام معصوم نماز بخونید، حالا که امام معصوم از بین رفته خداوند تعال فکر میکرده همین مقدار کافیه. حالا ما شک میکنیم آیا مقید به زمان حضور امامه یا بعد از حضور امام هم جاری یا جاری نیست. ایو شک فی ساعت المجعول و شموله من ناحیت زمانیه، به معنی احتمال ان الجعل تعلق بالحکم المقید به زمان قد انتها عمدو. فاذا کان شک من النحو الاول، اگر از شک از نحو اول باشه، فلا شک فی امکان اجرای الاستصحاب، ارکانش تمامه، درست شد. خب حالا فقط در مقام یه شبهه‌ای وجود داره که گفتن نمی شود که اثر رو بر این مجعول بر جعل بار بکنیم. چه حرفشون چیه؟ اشکالشون چیه؟ میگن آقا این که شما میای میگی استصحاب جعل بکنیم، این استصحاب جعل باعث میشه ما مجعول رو ازش نتیجه بگیریم، ترتب مجعول بر جعل ترتب عقلیه. همون شبهه‌ای که تا حالا قبلا بیان کردن، شما استصحاب میکنه جعل را، نتیجه میگیری مجعول را، و این که بخوای از جعل مجعول رو نتیجه بگیری، این تطبیق تطبیق عقلیه، درست شد؟ حالا یه جواب قبل دادن آقای سعد که یه جایی گفتن این تطبیقا لازمه خود مستصحب لازمه استصحاب نه مستصحب مذهب اینجا از اساس همون انکاری که خودشون گفتن دوباره تکرار میکنن که اصلا در این موارد ما نیاز به حکم فعلی نداریم. میفرمایند فلا شک فی امکان اجراء الاستصحاب لتمامیت ارکان غیر انه هنا شبهتون قد تمنع عن جریانه على اساس ان ترتب المجعول على الجعل ليس شرعيا بل عقليا. گفتن که ترتب مجعول بر جعل ترتب شرعی نیست، ترتب عقلیه. فاثباته باستصحاب الجعل غیر ممکنه. اینکه با استصحاب جعل بخوایم این ترتب رو اثبات کنیم این ممکن نیست. و الجواب انا لسنا بحاجت الى اثبات شیء وراء الجعل فی مقام تنجیز. در مقام تنجیز اثبات جعل برای ما کافی است. لما تقدم من کفایت وصول الکبرا و الصغرا و صغرا و کبرا برسن کافی اند. و علیه فالاستصحاب یجری خلافا للاصل لفظی بر. خب اینجا نکته هست که توضیح بدم. اینجا استصحاب بتونستیم بکنیم. یه نکته در مقام وجود داره. میفرماین که آیا در مقام میشه به اس در جایی که شک در نسخ داریم به معنای نسخ حقیقی، آیا در اینجا میشه به اطلاق دلیل لفظی تمسک کرد یا نه؟ به روایتی که میگه نماز بخونید یا با آیه که میگه نماز در نماز روتون رو به بیت المقدس بکنید، میشه ما به اطلاق تمسک کنیم یا نمیشه به اطلاق تمسک کنیم؟ جواب آیستد یه که به اطلاق نمیشه تمسک کرد. چرا؟ یه نکته قشنگی داره. او هم اینه که اطلاق چه کار میکنه؟ اطلاق نفی میکند غیبی را که اگر قرار باشد وجود داشته باشد در لحاظ مولا در جعل هست. یعنی جایی که احتمال دخل یک غیبی رو در لحاظ مولا داشتیم به وسیله اطلاق میگیم لم یقل هو فلم یرد هو، درست شد؟ ولی در مقام اگر هم غیب، یعنی شک ما به غیب برده میگرده، ما احتمال این که غیبی وجود داشته که شارع متعال بر اساس او قید زمانی حکمش رو مقید بیان کرده نمیدیم. ما میدانیم و یقین داریم جعل ابتدایی مولا مطلق بوده، هیچ قیدی نداشته. شکمون از باب اینه که آیا شارع از جعل مطلقش دست برداشته بعدن یا نه، با یه جعل و مبرز دوم اثر جعل اول رو از بین برده یا نه. شک ما در قید نیست که به اطلاق بتونیم حلش بکنیم. خلافا للاصل لفظی به معنا اطلاق دلیل. اینجا اصل لفظی یعنی اطلاق جاری نیست. فانه لا یمکن تمسک به لنفی نسخ به هذا المعنا. برای نفی نسخ به هذا المعنا نمیشود به اطلاق تمسک کرد، چون در اینجا شک ما در تقیید نیست، بلکه در اینکه آیا مفاد جعل باقی یا باقی نیست، شارع دست از او جعل برداشته یا برنداشته. نه نشد اصلا، خب اشکال نداره، اصلا شک ما در غیب نیست، درسته؟ اصلا از اساس اگه نسخ شده باشه نسخ به خاطر تقیید نیست، مولا با غیب با نسخ خودشو بس در نسخ حقیقیه. در نسخ حقیقی شارع متعال جعل اول رو مقیدش نمی کنه، با جعل دوم دست از جعل اول برمیداره. نه نه نه، فرض نسخ حقیقیه، ادعای عمل فرض دومه. و اذا کان شک من وحد ثانی که شما میفرمایید، یعنی از اول ممکنه مثل نماز جمعه قیدی داشته باشه که ما شک داریم، اونجا اصلا از اول به اطلاق دلیل تمسک میکنیم. و اذا کان شک من نحو ثانی فلا شک فی امکان تمسک به اطلاق دلیل لنفی، به نفع به اون میشود تمسک کرد. مشکل در اینه که آیا استصحاب جاریه یا جاری نیست. یک شبهه در جریان این استصحاب هست. ان شاء الله جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.